سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو و انشالله که بهره ما از این عید شریف همون از خودگذشتگی و فدا کردن امیال و تمایلات و خواسته ها در مقابل خواست خدا و در درگاه خداوند باشه، چون این عید نماد گذشتن از خود و رسیدن به معبوده که خب حتما خیلی کار سخت و جدیه و در زبان گفتنش راحته که خب بله مثلا ما هرچه داریم از خداست، اما اینکه سر به زنگا هرچه داریم برای خدا حاضریم بدیم یا نه، به نظرم این خیلی سخته و امروز روزیه که انسان میتونه به این موضوع فکر بکنه و درش تأمل بکنه و ببینه که آیا این کار هست یا نیست و اگر پاش بیفته واقعا میتونه این کار رو انجام بده و این از خودگذشتگی از او برمیاد یا نه، که خدا انشالله به حق این عید و صاحب این عید حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام به ما توفیق کسب این ویژگی رو انشالله عنایت بفرماید. خب تا ابتدای سوال 29 انگار جواب دادم، بعد میریم سراغ بقیه بحث. خب گفتن من زمانی که با افراد متکبر روبرو میشم به صورت ناخودآگاه دچار تکبر میشم و در واقع سعی میکنم با آن فرد بگویم که چیزی ندارد و من اگر بخواهم میتوانم متکبرتر از او باشم. الان فهمیدم این احساس نادرست است، اما از طرفی از کودکی ما یاد دادم در مقابل متکبر. خب اینو آخر جلسه قبل توضیح دادم توی تکبرهای ممدوح. این پنکه رو یک کم دور میکنید از من، یک کم متشکر که از جلوی تصویر رد شدید. اینا فیلم برداری که تصویر چادری بکنه، من به ایشون گفتم که از اون ایشون اینجور کردم به ماچ فیلم بردار بر انجام بده. بله شاشن نگاه کردم که این مقدار شما نزدیکتر بودید، دست شما در نکنه. شما از اینکه تو خونه مثلا غذا که میخورن این تو میشینن اینجور نگاه میکنی جمع میکنی مثلا جمع نمیکنی، شما کمک نمیکنی منم کمک کنم، یعنی 3-4 مانع رو قرار میدن که هر جوری هست فعالیت خاصی انجام نده. خیلی خوب، من خیلی کینه ایم، حتما اون جبران میکنم. خب کسی که تلاش میکنه و چیزی رو به دست میاره یعنی بهش نباله پیش خودش، اونم تکبر میاره. آره یه چیزی رو به دست آوردیم، خدا خواسته، خدا نمیخواست به دست چه نمیاد. همون موبایلی که ما سر کلاس باش بازی میکنیم کی داده؟ خدا. میتونست خدا به ما نده، مثل قدیم باشه که با هر کی کار داریم براش نامه بنویسیم بر بدیم دست یه نفر سوار اسب بشه ببره شهرشون تحویل بده. بله سوم پله سوم علم گفتیم امکانش هست روایت که در سبب قوت و قدرت خان تکرار کنید، دیگه به چیز مراجعه کنید، به صوت، چون رد شدید. صحیفه امیرمون این چیز از کجا میشد اون رو پیدا کرد؟ این همون مصحف شخصی. آره دیگه صحف شخصی ائمه دست ائمه بعده، دست انشالله امام زمان علیه السلام میان و در اختیار ما قرار میگیره. میشه عوامل رو به صورت تیتبار بگین مجدد؟ نه دیگه گذشتیم. مسابقه حفظ سوره قصص بر شرکت کنندگان مجازی هم هست؟ آره دیگه مگر الان حضوری هم داریم برای همه هست دیگه، یعنی چند نفر هم که میان برای این میان که کلاس شک بگیره، ولی اصل بر مجازی بودنه. آره برای همه هست. اگر هست چه طریقی تو سایت میشه ثبت نام کرد؟ قسمت توی بله گذاشتین دیگه. آره ارشد کلاس کیه؟ نداره ارشد کلاس؟ یه بزرگتری، رئیسی، آدم حسابی، چیزی کسی نداری؟ در این برای شرکت در حفظ سوره کجا باید شرکت کنن؟ خب الان شما یه بزرگتری کسی نیست تیکی بزنه شما مثلا شلوغ بکنید که باهاتون برخورد میکنه. الان برای حفظ سوره کجا باید ثبت نام کنن؟
ثبت نام نمیکنن، ما اعلام میکنیم هفته آخر.
کجا؟ تو بله؟ هفته آخر تو بله ثبت نام اعلام میکنن، شما اعلام آمدگی میکنید. یه بزرگتری اومد بالاخره. نه سوالا چهارشنبه؟ سوالا تفسیر سوره قصص نیست؟
نه
برید تا کسم غیز دارم میکنم برید. 6 دقیقه من سوالی به خودی جواب بدم. آره روز عیده دیگه، بعد کزم غیز کرد و اینا. پایتخت 5 داره نشون میده از ساعت 10 تا 1. قسمت اولش اون میگفت نقی شما کزم غیز کن اینا، بگو آقا شما این کزم غیز رو تازه شنیدی، هی هرت میکشی میگه کزم غیز کن کزم غیز کن. حالا من هم کزم غیز میکنم چیکار کنم؟ حسا سر کوچه همش اشغال میریزم، من خیلی ناراحت میشم، میگم خیلی بی فرهنگن این آدم ها و واقعا عصبی میشم ازشون. محیط زندگی ما رو کثیف میکنن. من دوست ندارم مهمون دعوت کنم تا با این صحنه زشت مواجه بشن. این تکبره، هرچی هم تذکر میدم باز انجام میشه. کلا نسبت به مسئله اشنه فرهنگی خیلی حساسم، خیلی دوست دارم فرهنگ سازی درست انجام بدم. در درون دیگران و بی فرهنگ میبینم، در درون دیگران بی فرهنگ میبینم. تکبره، تکبر این نیست، نه اینکه ما به دیگران تذکر بدیم که وظایفشون انجام بدن، تکبر نی، ولی به خاطری که حالا اونا این اشتباه رو میکنن خودتون رو محروم نکنید، هیچ مهمونی دعوت نکنید که مبادا بیاد. یه ساعتی که زباله نیست، ببین قبل زباله جمع کنیم بگین مهمون بیاد، انقدر کارو سخت نکنیم. بخدا واسه این سری افراد خودشونو خیلی قبول دارن، اعتماد به نفس کاذب دارن، دوست دارن هر گروهی رو در هر گروهی ریاست کنن، نظرشون اعمال بشه، فکر میکنن بیشتر میفهمن. متکبرم میشن اما در عمل رفتار متکبر دارن. با اینا چطور رفتار کرد؟ همون تکبر ممدود بر متکبر صد میکنه. اینجا نمیتونم بگم بعیده کسی تکبر به ورز خوش نفهمه، بخیر اینا رو مثلا میفهمه که من الان دارم یه جور حالت برتری جویی به خرج میدم، یعنی کاری بلدم میگم من این کار انجام. انسان خودش میفهمه اگر واقعا داره تکبر میکنه، ولی نمیفهمه با تکبر زشتی کارشو بهش نشون میده. حتی اگه میتونید بهش بگید، اول بگید که اصلاح بشه، اگه نشد تذکر بدید. خب چی شد؟ سالات آن سال جدید فرستادن پرید. کجاییم؟ چند بودیم؟ وسط یعنی تکبر مرد مقابل زن نامحرم نباید باشه؟ نه، اون خودداری مرد در مقابل زن اسمش تکبر نیست، عفته. اما خدا علاوه بر عفت به زن تکبر هم داده که اگه لازم شد حال مردو بگیره بتونه بگیره. تکبر در برای نامحرم چرا فقط برای خانم خوبه؟ گفتم این حدیث که گفته شده به کسی که منتظر سلام هست سلام نکنم از نوع تکبر ممدوعه. اگر کسی از باب تکبر مثلا من میام اونجوری نگاه میکنم، نگاهم یعنی منظرم که سلام کنین، اگر بفهمن اینا من دارم تکبر میکنم، آره اقتضای کار ممدوع اینه که سلام نکنید اگه مطمئنید، ولی دیگه همه چیز نکنید. این فکر کنم سلام کرد منظورش این بود، این هی حمل نکنید دیگه، یعنی کار نکنید همه متکبر بشن بعد همه کار خودمون رو توجیه بکنید. اگه مطمئن شدید شناسه 1372 کارتون کاملا درسته، همین خوبه. هر کسی پیش خانواده از بچه‌هاش تعریف و تمجید کنه، بهشون فخر بفروشه، خانواده هم در مقابل برای اینکه کم نرن از فرزندان در مقابل فرزندانش تعریف کنه حکمش چیه؟ خب تکبر در مقابل تکبر. بچه من اینه، دختر من اینه، پسر من اینه، نوه از این کارا هم میکنن دیگه. الان مثلا بعضی وقتا تو لباس و آرایش بچهای کوچولو پدر مادرای طوری رفتار میکنن، بچه رو برای نمایش میارن تو خیابون. کارای یا تو وسایل و لباس و فلان اینها، من یه مثلا این کریرش مارکه مثلا 30 میلیون تومان همچنان سویش بنده خواهی تعریف کرد، مثلا این چیز کالسکه 47 میلیون تومان 47 میلیون تومان چقدر ماشین میگرفتی؟ حتی ماشین 47 تومن الان نمیدن. حالا خب دست دوم از این تفاخرهای بی خودی، آره این هم تفاخره. واسه دجن اگه باشید ماشاءالله جوانان دلیلی مرزورون، بعضی هاشون البته دیگه فرقی برشون نداره خانوم مثلا چند سالش و پوشش چطوره، و به خانمای چادری و واقعا سنگین رنگی که تیکه میندازن در این وقت ما چیکار کنیم؟ مثلا سکوت میکنیم، بی توجه رد میشیم یکم اخ، اما گاهی اسم کنیم اینطوری پررودتر و گستاختر میشن. نه، خیلی وقتا هر کسی تیکه میندازه هدفش اینه که شما به واکنش وادار بکنید. بهترین راه اینه که محل مثلا آدم میسی نشیدن موجود اینجا هست مثلا تحویل نگیرید. آیسته بخونید چنسه 110. حضور شما رزم با یه جمله نمیتونم راهنمایی بکنم. ببینید بعضی ویژگی ها دست خود فرد نیست، مثلا اینکه یه چیزی رو به صورت مکرر میگه. حالا شما بگید ممکنه حساسیت ایجاد بکنه، همینو اگر پدر یا مادر یا برادر بزرگتر یا مشاور بگه حساسیت ایجاد نشه. من شخصیتون فرد رو نمیشناسم، ممکنه بگم شما بگید نگرانی ایجاد. از این مشاور اطلاعات بدید، دقیق بپرسید. باز تو صفحه اینستاگراممون اگه آقایون آشنا باشن و ما نمیدونیم واقعا اون آقا مرض قلبی داره نه، باید تکبر کنیم اونا رو حذف کنیم. اصلا این که صفحه درست میکنیم با مثلا اسم یا با تصویر، این وجهش چیه؟ من بعضی وقتا میگم مشکل دختره اینه که فکر میکنن پسرا دخترن. خب یعنی شما فکر میکنید ما مثل شما فکر میکنید، در حالی که اینطور نیست. ما موجودات متفاوتی هستیم با شما. حالا یعنی همتون خبیث ملعون شهوتران کثیف جهنمی اینا هستین؟ نه، ولی ما مثل شما لزوما فکر نمی کنیم. اگر که یه بخشی صفحه درست میکنید میخواد دیگران استفاده بکنن، خب یه صفحه محترمانه ای باشه، لازم اسم باشه. اگه با اسمم هست، این که حالا حتما انسان بره سراغ که هر کی چیز میذاره جواب بده، اون گل میذاره من برگ میذارم، اون درخت میذاره من نمیدونم جوانه میذارم فلان اینا، خاطراتون رو من میگه واقعا. در فرهنگی که من بزرگ شدم سلام کردن نشانه ادب گاهی پیش میاد که با پسرا هم کلاسی که نماینده بودن و سر موضوع درسی باشون صحبت کردم روبرو میشم سلام میکنم، ولی وقتی با افراد مذهبی و نه که شما گفتین روبرو میشم احساس عذاب وجدان میکنم، یه مدت سلام نکردم احساس بی ادبی میکنم. به نظر کار درسته؟ نه، این بی ادبی نیست. ببینید یه نکته اینه، من اینجوری راه میرم، خب همه رو میبینم. اگه آدم سرش به کار خودش باشه، نمیگم اینجوری باشین یا حالاتی مثلا اینجوری، آدم سرش به کار خودش باشه بقیه میفهمن که اصلا حواسش به دیگران نیست که ببینه و بعد توقع سلام، منو دید سلام کرد، اونو دید سلام کرد، منو دید، حواسش به کار خودشه. آها اینجوری هم چطوری خوبی سلام چه خبر رو بره، خب اونا هم طبیعتا توقع پیدا میکنن دیگه، آقا اینقدر ما رو دید شناخت طبیعتا باید سلامی بکن. ولی بی ادبی نیست نه. در مقابل کسانی که خیلی پوز میدن چطور برخورد کنیم؟ بسیار بسیار تعویق خودشان میکنن، نمیتوانن ارتباط را با آنها کم کرد. اگر کار آنها را تکبر بدانیم، بخوام در مقابلشان متکبر باشیم، من بعید هست رفتارشون تمام شد، بلکه بدتر. باز سوال کلی پرسیدین. ببینید آدم با آدم فرق میکنه. یه وقت کافی آدم بی توجهی بکنه، یه وقت باید متکبران را، یه وقت باید طرف صحبت بکنی اخلاقا بگی این کارت کار بدی، یه وقت بگی بزرگتر بگی باش صحبت کن که اثر کنه. در مورد آدما سوال نپرسید، میگه کلا با این آدما چیکار کنیم؟ این آدما هزار گونه، نمیشه کلی جواب داد. این ویژگی هایی که درباره انسان ضعف و بیان شد از قبیل اول و آخر و فلان، چطور مانع تکبر میشه وقتی بقیه انسان هم همینن؟ خب برای همه انسان همینه، همه ما اوله نطفه و آخره جیفه، هممونیم، یعنی هیچ کدوم حق تکبر نداریم. کاش راه حل بدید برای وقتایی که با آدمی که به فحاشی ناشی از تکبر عادت کرده برخورد کنیم. چطور تمرین کنیم در مقابلش کاری کنیم که آرامشمون به هم نریزه، خصوصا اینکه فرد کسی باشه که همیشه باهاش در ارتباط. آدم سکوت میکنه بدتر میشه. با سوال کلی پرس، نمیدونم. من خودم بعضی وقتا به یکی میرسم سکوت میکنم، به یکی میرسم بی توجهی میکنم، به یکی میرسم حرف میزنم، به یکی میرسم یه چیز میگم یادش بره که اسمش چی بود فامیلش چی بود. همه آدما نسخه واحد، شاید به یه آدم اول توجه نکنم، بعد تذکر بدم، بعد بزنم تو حالش به ترتیب. یه آدم نه، همون اول بزنم تو حالش، قشنگ معلومه میفهمم چیکار داره و داره عمدن این کارو میکنه. بعضی وقتا یه کسی میخواد یه کاری بکنه، مثلا آدمو به هم بریزه، من اصلا توجه نمیکنم. یه کاری بکنه جلب توجهش هیچ، انقدر بالا پایین میپره تا خسته بشه. بله خب ملاک نداره دیگه، یعنی یه قاعده ای داریم، قاعده اینه که اصل بر مهر و محبت، بعد تذکر مهربانانه است، بعد اخم، بعد واکنشه. آدم های مختلف متفاوته، یعنی یه آدم اگه میبینید همه این مراحل رو طی کرده، همون اول باز زد تو ذوقش، ولی تو ذوق زدن هم باز نگاه کن الان تو جمع بزن، یعنی مثلا همین الان بگم بارو بابا دنبال کاره، یا نه بذارم بین کلاس به خودش بگم، یعنی زایی کردن جمعی مفیده یا تنهایی مفیده. هر واقعا آدم با آدم متفاوته. لذا سوالای کلی کلا چیکار کنم؟ کلا دعا بفرمایید، چیزی که بزنم نمیشه. خب تا سوال 60 جواب دادیم، بس ورود کنیم ان شاء الله. وقت شد باز تیکت که سوالا رو بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش عرض کردم که امروز معراج نمیخونیم به خاطر اینکه اینو کی درست کرده؟ ما که من فرستادم الان اینجوری مثلا با کلاس کردین؟ منظورت این بوده که من فرستادم با کلاس نبوده؟ همون مال خودمو بذارین. برای بچه‌ها همینو گذاشتین؟ بله. بی تربیتو. عرض کنم. همین بعد از اون دوباره یادم آمد، گفتم حالا این یه چارچوب کلی بدم که بچه‌ها خیلی گیج نشن. هفته پیش از رون معراج یه مطلبی رو خوندیم در ارتباط با علاج تکبر، که خب مرحوم نراقی به نظرم در انگام نگارشون مطالب خیلی هم عصاب نداشتن، هرچی لازم بود فرمودن و به نظرم خیلی خوب بود. برای امثال من همون لازمه، بلکه یه تکونی به خودمون بدیم و یه ذره آدم بشیم، خودم عرض بکنم. اما در ادامه خیلی این سال پیش میاد، خب ما چی کار کنیم واقعا، تکلیف چیه؟ از مطالبی که این ورانور عزیزه زحمت کشتن نوشتن فلان اینا، یه چارچوبی رو در آوردم که ما برای علاج تکبر چیکار بکنیم. شاید این نوع نقشه راه و این سناریو مال تکبر نباشه ها، یعنی شما توی گرفتاری های دیگه هم از همین دستور عمل بتونید استفاده کنید. حالا ما اینجا متناسب با بحثمون به تکبر میپردازیم. اولین قدم، اولین گامی که برای علاج تکبر باید برداریم پذیرشه. پذیرش یه مقدمه داره، یه گامهایی لازمه برای پذیرش. مقدمه چیه؟ معمولا انسانها اشکالاتشونو نمیپذیرن. من میگم خانم مثلا شما اینجورید، به طور طبیعی شروع میکنه از خودش دفاع کردن و نپذیرفتن. هم شما مثلا خیلی تنبلید، وقتی که بهتون میگن پنکر ببرین عقب از جاتون تکون نمیخوره، الان ایشون میگه نه تماس بگیرین با مادرم، اصلا میگن این تو خونه رو زمین بند نمیشه، یا میشوره یا میسابه یا میروبه فلان، قبول نمیکنن، در حالی که واضحه که ایشون انسانی بسیار بزرگوار. جاتون عوض میمونه، من یادم میمونه تا آخر این دوره میگم خانم که پنکر جا بجا نکرد، خیلی کینه ای هستم من، یادم میمونه. حاضر شما عرضم که نمیپذیرن آدم، خودم علی یه چیزی میگن هزار جور بهانه میارن، اول اصل موضوع رو نمیپذیره. دو، فرافکنی هم میکنیم. فرافکنی به چه معنا؟ هنوز تو مقدمه. مثلا من میگم خانم شما، تا میگم شما این، میگه خودت که اینتر. اصلا من اینتر باشم، خب اینتر بودن من به این بودن تو ربطی؟ تو برو خودتو درست کن. یا اگه من اینجوریم فلانی اونجوریه، یا من با این بدبختی هایی که دارم هر کی جای من بود تازه نمیدونم این پریم بود مثلا، بعد فرافکنی میکنه. مقدمش اینه که معمولا انسان تمایلی به پذیرش ضعف نداره، انکار میکنه و شروع میکنه فرافکنی. من اگه، یا این یه بعضی وقتا هم این شکلی مثلا میگم شما خانم اینی، ببخشید مثل مگس نباشین که فقط ضعف منه، صد تا خوبی من ببینین. یه چیزی هم طلبکار چیزی بده کار، اگه اجازه بدین من دستی یه چیزی همجور تقدیم بکنم، شما تو رای مثلا بستنی هم تایید بفرمایید، با سوری کامل برمیگردونه حرفو، مثلا خودت نم چی چیه که یا اینقدر قوتای منو نیدی. همه اینا برای چی اتفاق میفته؟ برای که من اصل قضیه رو نه نمیخوام بپذیرم. آدم دوست نداره دیگه، واخه آدم خودشو دوست داره و میخواد بگه من اونم که همه خوبی‌ها در او یک جا جمع همی باشد. مثلا گام هایی که لازمه برای که ما به پذیرش برسیم چی هست؟ سه تا گام لازمه تا پذیرش اتفاق بیفته. گام اول ایجاد هوشیاریه. شما اگه میخوایی چیزی رو بپذیری یه مقدماتی داره، ولی تو حالت عادی هیچ کدوم از ما تن به اشکال خودش تو حالت عادی نمیپذیری. اگه میخوایی بپذیری قدم اولش ایجاد هوشیاریه. ایجاد هوشیاری به چه معنا؟ به این معنا که در مورد ویژگی‌های خودم یه تأملی میکنم. همه ما این کار رو میتونیم انجام بدیم، مگه اینکه بخوایم فرار بکنیم که این کار رو انجام ندیم. یعنی تأمل داشته باشیم. یه وقتی بین خودم و خدا فکر میکنم ویژگی های من چی هست؟ خب نه آدم خوبی هاشو میگه، بله الانسان ها علا نفسهی بصیره ولو القا معاده، هر چقدر شلوغ بکنه خودش میدونه که چی هست و چی نه. من که این نیزان همه رو زدیم کنار، حالا خودش هنه میشه، حالا خب واقعا خودش میدونه که هست. به ویژگی خودمون توجه کنیم، بعد این رفتار رو در مقام مقایسه ارزیابی کنیم. مثلا من میخوام بدونم که این کاری که الان من میکنم خوبه یا بده. مثلا ایشون میخوام ببینن جا به جا نکردن پنکه کار بدی هست یا نه. وقتی میبینم فیلم بردار از اون فاصله دور زحمت میکشه میاد و باعث میشه تصویر چادری بشه، ایشون باید به زشتی کار خودشون پی ببرن و اون تکبر خبیثانه که در وجودشون هست رو کشف بکنن و احتمالا دیگه کلاس نمیان. تو مقایسه آدم زود میتونه خودشو پیدا کنه. مثلا من وارد شدم چیکار کردم، بقیه چیکار کردم. مثلا هر کی بچه‌ها سلام بچه‌ها خوبین، عیدتون مبارک. من وارد شدم مثل بخت نصر که ما بهش میگیم بخت نصر. خب چون اومدم مثلا منتظرم همه سلام بکنن و و علیکم سلام. خب تو این مقایسه من متوجه میشم که رفتارم رفتار پسندیده‌ای نیست. ایجاد هوشیاری به این معناست که به ویژگی‌های خودم فکر بکنم، بعد اینها رو با رفتار بقیه مقایسه بکنم. یه نکته تو ایجاد هوشیاری، بعضی از ما رفقای صمیمی داریم که قرض و مرض هم خیلی خوبه، رفیق صمیمی که قرض مرض نداره، دوستیم، همدیگر رو صمیمانه دوست داریم، محرم همدیگه هستیم، میریم میایم و توی لطف به همدیگه محاسبه گری نمی کنیم. خب حالتی که مثلا این کار کردم اون الان اون کار رو بکنه، اگه اون شد بعد من محاسبه نمی کنیم، صادقانه با هم رفتار میکنیم. به حدی رسیدیم که میتونیم از هم خواهش کنیم که همدیگر رو ارزیابی کنیم. خب من صادقانه میگم، میگم ببین الان مثلا 17 ساله با هم دوستیم، هم دانشگاهی بودیم، دوست بودیم، فلان، الان ارتباط خانوادگی داریم. من خواهش میکنم صادقانه جایی که احساس میکنیم من رفتار متکبر، به من بگو. مگه نداریم که احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی، بهترین برادران من حالا یا خواهران من اون کسیه که عیوب منو به من هدیه بده. میگه اهدا، نمیگه بگه، گفتن اب هدیه است، چون مفت و مجانی دارم تو رو اصلاح میکنم که دیگرم به تو تذکر بدی. زمینی که حالا به این عنایت بفهم، وقتی میگه اهدا الیه عیوبی داره به من و توی هم که به دیگران عیب میگیم یه نکته میگه، میگه عیب و چکا کن هدیه بده، نمیگه بگو. هدیه بده یعنی چی؟ زرورق مؤدبانه خوشکل به موقع ژیگولی، جوری تذکر نده طرف با خاک یکسان شه بدبخت. هدیه بده. هدیه رو چه جوری میدن؟ تو کادو، زمان خوب، با روی باز، و او هم خوشحال میشه. برای من گیرنده است، درک میگرفتن هدیه است. برای توی گوینده و دهنده هم هست که هدیه وار بگو اشکالش. یه طوری نگو که مثلا آره با این شخصیت شما، اینجوری نگو که خجالت بکشه. عرض کنم که انسان از آدمهای امینی که در اطرافش هستن بخواد که به او هوشیاری بدن. من وارد شدم مثلا با ایشون خیلی دوستی، من میگه ببین مثلا بچه سلام نکردی، میگم که خب بقیه سلام کنم، میگه نه خب آدم وارد میشه باید سلام بکنه. همه اینجوری بود، الان فکر میکنم مثلا تو متکبری. خب من فهمیدم که دیگه وارد جمع میشم اینجوری سکوت بی موقع نکنم. برای ایجاد هوشیاری این کارا رو بکنیم. ضمن اینکه یه نکته کلا تو هوشیاری هست، سرگذشت و تاریخ خوندن با آدم کمک میکنه. آن وقتی زندگی نامه آدم ها رو میخونه، خیلی وقتها از نوع رفتارهای اونها که زشت بوده به زشتی رفتار خودش پی میبره، یا از خوبی رفتار اونها الگو میگیره که کدوم رفتاره بعدش رو باید اصلاح کنه. سرگذشت زندگی دیگران رو بخونید، با زندگی دیگران آشنا بشید. علما باشه که نورون علی نور، شهدا، آدم میخونه قشنگ میتونه تو اون داستان خودشو جایابی کنه که من کجای این قضیه‌ام، به کی شبیهم، از کی دورم، کدوم ویژگیم خوبه، کدوم بده. فرصت مغتنمی است برای سنجش خود با الگوی مطلوب و نمونه قابل استناد. دومین گام برای پذیرش برانگیختگی هیجانیه. بعد از ایجاد هوشیاری برانگیختگی هیجانی. یعنی چی؟ یه بحث هوشیاری شناختی عقلی منطقی استدلالی، یه چیز کنارش نیازه برانگیختگی هیجانی، یعنی بعد عاطفی. من علاوه بر اون شناختی که با عقل و استدلال از خودت پیدا میکنی، یه اتفاق هیجانی رو هم ایجاد کن. با چی؟ با ارزیابی آثار دنیوی و اخروی تکبر و مجازات و عقوبتش. یعنی علاوه بر این که عقلن ویژگی های متکبر، ویژگی های خودت، این مقایسه رو انجام میدی، به جهت عاطفی هم یه ارزیابی بکن واقعا این ویژگی هایی که تو داری تهش چی میشه؟ به جهت دنیوی مطرود میشی، منزوی میشی، چون همه از آدم متکبر بعدشون میاد، خود متکبرم از متکبر بعدش میاد دیگه. من متکبر باشم یکی دیگه خب نمیخوام یکی مثل خودم باشه، که متکبرم آدم متواضع رو دوست داره. بذار به طور طبیعی دنیوی نگاه بکنی، بعد مدتی خودتی و خودت. اخروی نگاه کن، مفصل خوندیم که خدا از متکبر جماعت نمیگذاره، یعنی تا اینا رو لت و پار نکنه ول. چرا؟ چون خودش تکبر داره، تکبر رو از بنده قبول نمیکنه. دومین گام برای پذیرش ایجاد این برانگیختگی هیجانیه که انسان به نوعی به جهت عاطفی و معنوی هم درگیر بشه. سه، ارزیابی مجدد محیطی. به چه معنا؟ به این معنا که ما اگر همین رفتاری که خودمون داریم میکنیم دیگران میکردن چی کار میکردیم؟ خیلی خواهش میکنم دقت کنید، و خیلی کارایی داره ها، سو برخورد با دیگران. بعضی وقتا مثلا فرض بفرمایید که از یک کسی یه چیزی میخواییم، یا در قبال دیگران یه حرفی میزنیم، یه واکنش نشون بدیم، بهترین کار اینه که چند لحظه صبر کن، چشاتو ببند، چیکار کن؟ جاها رو عوض کن. ادقه عوض کن، هیچی نگو. خوب نبود و بد گفتم، بد نگفتم، افتضاح بود، خب گن زدم رفت، خیلی بد بود. چند لحظه فکر بکنی، جا رو عوض بکنی، همین حرف رو به خودت بزنن، همین برخورد رو با خودت بکنن، مطلقا نمیپذیری و به شدت واکنششون میدی. اینجوری خودت رو بساز. خب آقا مثلا آدم معلمه به یه دانش آموز و به یه دانشجوی چیزی میگه، ای بی نداره، خب ما که به دنیا آمدیم اینجا نیومدیم که، اون بر بودیم بعد اومدیم. برگردون ایام دانش آموزی خودت، ایام دانشجوی خودت، خودت دانشجو بودی میگفتن پنکه جا به جا بکن، میکردی؟ نه. چرا به اون بنده خدا اینقدر مطالب بر خودم داره از هر یه دقیقه جا تو عوض کن، واقعا این کارو میکردی؟ ناراحت نمیشدی؟ چرا؟ خیلی اینو اگه تو ذهنتون حک بکنید باهاتون همراه میشه ها، یعنی میشه اینو ملکه کرد. مثلا شما سوال میخوام بپرسم، دیگه اعصابم خورده، میخوای بگی که چند تا سوال میپرسی، خانم اومدی اینجا سوال پرسی، برو مطالعاتو بکن. یک لحظه برگردون، اگر خودت کسی رو سوال میبودی همین جمله رو میدن چیکار میکردی؟ از خجالت میمردن، از اون معلمم متنفر میشدن. پس اینو نکن، خودت میدونی کار بدی دیگه، نکن نکن. اگر آدم این شکلی باشه، همون فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه که لا تحبب لغیرک ما لا تحبو لنفسک، وحبب لغیرک ما تحبو لنفسک، همه چی عرض میشه، همه چی. همینو به خودت بگن، مثلا بیان بگن آقا شما این کار رو انجام بده، اینجا بشین، اونجا نشین، اینو بخور، اونو نخور، اونو ببین، اینو این بکن نکن، بی جای این شکلی جلو جمع. مثلا گویا من میخوام یه چیزی مثلا به ایشون بگم، الان جلو جمع بگم یا تنها بگم؟ صبر کن، به خودت جلو جمع میمیرم. خب اون وقت هم میمیره دیگه، آدمی زاده. همونج که دوست داری به خودت تنهایی اشکالتو بگن، تو هم به دیگران تنهایی بگو. این ارزیابی محیطی یعنی کار رو بذار تو محیط، واسا کنار، ببین این کار خوبه یا بده، نگو من انجام میدم پس خوبه. در کنار این به اینم فکر بکن که توی محیطی که تو هستی، در پیرامون تو، این رفتار چه گیر و گرفتی برات فراهم میکنه. مثلا من از به این کلاسم خیلی متکبرم، این تکبر باعث میشه هیچ وقت سوال نپرسم، چون سوال دلالت بر این میکنه که من این چیزی رو بلد با کسی نباید اینجوری فکر بکنه من همه چیو بلدم. بعد 10 سال دارم نمیپرسم. چرا؟ که من باید تکبرم مخدوش نش. دیوانه است دیگه معلومه. یا تو بعضی این شکلی هست تو هیچ رقابتی شرکت نمیخواد. چرا؟ میترسه ببازه. خب رقابت برای رشد دیگه. یه وقت آدم میبره یه وقت میبازه. شرکت نمیکنه. وقت شرکت میکنه که مطمئن باشه میبره. گروه یا نفر اول میشه. یا شطرنج این شکلیه. مثلا اونایی که بلدن میدونم مثلا با یکی شطرنج بازی میکنی یه بار میبری سری میگه یه بار دیگه بازی کنی. چرا؟ ناراحته. وقتی که کشتی میگیری میزنیش خب میگه گندتره بازوهاش بزرگتره. ولی وقتی شطرنج دیگه میبری یعنی من از تو باهوشتم. تر نمیتونه بپد. یه دست دیگه بازی کنی بازی میکنی دوباره بازی. خب حالا دو بار باید ببری. یه دست دیگه سه بار بشه اون وقت سه تا باید. اصلا مهم نیست. هی چیز میکنه که شده ولو یه بار ببره بگه حالا باز بعدن بازی دیگه. حالا که میبره یکی میبازه. این که تکبر باعث میشه پیشرفت ناشی از سوال و رقابت گیر من نیاد ها. پس قدم اول علاج تکبر پذیرشه. برای پذیرش باید هوشیاری ایجاد بکنیم، برانگیختگی هیجانی و عاطفی درست بکنیم و ارزیابی محیطی بکنیم. این برای پذیر. آقا اگه همین کار رو کردیم بازم نپذیرفتیم دیگه خودتو خیلی اذیت راحت باش به کارات برس. یعنی این همه کار کردیم مطمئنم که انشالله حالا تکبر نیست. امیدوارم اسم این صفت مثلا حسن خلق باشه. یعنی مثلا اینقدر نسبت به دیگران بالای پایین. آره ببینید اگر حسن خلق رو با یک نگاه مثبتی برجایی بکنیم فلان اینا این خیلی حالش خرابه. چون یه حدی از چرت و پرت گویی که انسان رسید میشه با قرص و کپسول و اینا. این دیگه از اون حد زده بالا. این دیگه قابل درمان نیست. راه بکنید خودش با همین مرض میمیره. دومین قدم برای علاج تکبر تأمله. تأمل بکنیم در چی؟ هدف گذاری بکنیم، بر پیشرفتمون نظارت بکنیم و خود ارزیابی داشته باشیم. هنوز به اقدام نرسیدیم ها که تو مرحله اقدام چه کارایی بکنیم. اینجا داریم تأمل میکنیم که چجور باید رفتار رو مدیریت بکنیم. به نوعی در مقام مشارکت هستیم، داریم شرط گذاری میکنیم اتفاقی باید بیفته. روی دادن اتفاقات در مقام اقدام ها. در مقام تأمل ما داریم اندیشه میکنیم. اولین قدم تأمل هدف گذاریه. هدف گذاری برای چی؟ برای اینکه میخوایم چی کار بکنیم. من میخواهم تکبر را در خودم از بین ببرم. خب اول اینه که من ببینم چه نمادهایی از تکبر را دارم. الان چیا در وجود من هست؟ مثلا من تو حرف زدنم متکبرم، تو راه رفتنم متکبرم، توی تعامل با دیگران متکبرم، تو بحثای علمی متکبرم، تو چیم؟ تأمل اولین قدمش هدف گذاریه. تو هدف گذاری باید چیکار بکنیم؟ اول ببینیم چه گرفتاریهای در ما برای هدف گذاری و رسیدن به وضعیت مطلوب. اول باید وضعیت موجود رو شناخت. من از تکبر کدام نمادها را دارم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 40, 80, 150, 240 کدوما رو دارم. بعد که فهمیدیم کدوما رو داریم، میزان فراوانی تکرارش به چه صورتیه؟ مثلا من تکبر در حرف زدن را دارم، فراوانی چقدره؟ یعنی 10 روز نگاه میکنم، تو 10 روز 5 بار تکبر در حرف زدن و اعمال کردم، اما تکبر در بحثای علمی 87 بار تو این 7 روز تکرار داشته. پس معلومه تو فراوانی انواع تکبر گیر من کجاست؟ تکبر علمی. تو راه رفتنم دارم، ولی خب خیلی فراوانیش رو پیدا میکنم که کدوم نوع تکبر رو چقدر تکرار میکنم. حالا چقدر تکرار میکنم تو بحث علمی یه وقت هست به این اکتفا میکنم که مثلا وسط یه بحثی که ربطی هم نداره میگم آره تو دوره دکتری ما یعنی دکتره اصلا هیچ ربطی نداره موضوع دیگه صحبت میکنم. هوا گرمه، آره هوا گرم، یاد دوره دکتری افتادم، خیلی اون موقع هم هوا گرم بود. دوره دکتری درساش 2 سال طول میکشه، طبیعتا هم بهار رو دوبار داشته، هم تابستان، هم پاییز، هم یعنی اگه تو زمستون بودیم ایشون میگفت هوا سرده، باز من میتونستم بگم دوره دکتری ما هم هوا خیلی، ایشون بگه بهارش خیلی نسیم داره، باز ایشون بگه پاییزش برگا، میگه آره دوره دکتری ما هم این برگا و اینا بهونه مطرح. نمیدونم چقدر با آدم اینجوری برخورد کردین، خیلی جالبن و ترحم برانگیزن طفلکا. بحث میکنی در ارتباط با مثلا طالبان در افغانستان، چی میکنی؟ گفتین طالبان افغانستان، حالا نمیدونم با کشاورزی اونجاش کرد، یک کتاب در مورد برنج خوندم چون بحث کشاورزی شده اینا، افغانستان طالبان کشاورزی برنج، کتابی که خونده بابا اینو ببندین به یه جایی چه جوری را مطالعه و اینا، کتاب در مورد برنج و اینا. بعد هم آره میگفتم این بحث برنج که عرض میکردم، اصلا ما نگفتیم شما عرض کنی، کی گفت بگی مثلا شما چجوری برنج از کجا میگیرین؟ راست ما اصلا برنج نمیگیریم. آها گفتید برنج نمیگیرم، در ارتباط با نگرفتن برنج و مزرات برنج تو چاقی و فلان، من اینو این ول نمیکنه. کتابش چند فصل داشته بگو که من بدونم چقدر میخوای حرف مفزنی بشینم گوش کنم. خب تکبر من اینجاست، فراوانی و عمقش. یه وقت فقط میگن اون سالی که ما دکتری میکنیم هوا گرم بود، یه وقت نه دائما آره تو دکتری من تو این درس فلان اینجور، تو اون پژوهش اینجور، رساله اینجوری، اون سمینار اینطوری، مقدمش اونجوری، تحقیقم اینجوری. این ول نمی کنه، هی میخواد عمیقتر و شدیدتر و غلیظتر تکبر بورزه به جهت علمی. این هدف گذاری، میخوایم وضعیت موجود بشناسیم، اینو کجا قرار گرفتیم که بعد از کجا باید حرکت بکنیم تا به اونجا برسیم. 2 نظارت بر پیشرفت. تو مرحله اقدام حواست باشه، اینجا تأمل کن که باید در چه شرایطی، چه تکبری، چقدر مرتکب شدی، نمره بدی و الا رها میشه. نمیدونی الان درست داری عمل میکنی یا غلط، کم پیشرفتی یا زیاد، خوب پیشرفتی یا بد، اینا باید ارزیابی بشه. من در مقام علاج تکبر خودم در چه شرایطی چه تکبری رو چقدر مرتکب شدم؟ ببینید یه وقت هست یه جایی هستیم، همه دارن خاطرات تحصیلشون رو میگن، اینجا اگه من بگم تو دوره دکتری ما این شد یه جوره، همه داشتن از تحصیلشون میگفتن، یعنی به نوعی زمینه برای این نوع تکبر فراهم بوده. این بده، اما بدتر چیه؟ همه ساکت نشستن و با اینکه همه مدارج تحصیلیشون و سوابق علمیشون از من بیشتره، هیچ کس هیچ چی نمیگه. من این وسط میگم آره حالا دیدم هیچ کسی چی نمیگه، من بدم خاطره از دوره دکتری بگم، بعد از اینکه تو امتحان جامعه من شاگرد اول شدم. این بدتر از اون اولیه، چون اصلا زمینه و مقدمه ای نبود، یه خیلی اون درجهش بالاست و خیلی گرفتاره که هی بهونه مثلا دیدم سکوته. خب دیدی سکوته یک روایت میگفتی، چرا دیدی سکوته از امتحان جامعه گفتی؟ نظارت بر پیشرفت به این معناست که من کی، کجا، چقدر، چجوری، کدوم تکبر رو با چه عمقی انجام میدم.